اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. قضایای ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 3 میلیون میرسه و طی چند روز اخیر حدود 72 هزار قضیه جدید در اکثر ایالات‌های جنوبی آمریکا ثبت شده. آخرین تحولات در این مورد در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و شام بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از میان فهرست 5000 زندانی طالبان، حکومت افغانستان 600 تن آنان را آزاد نخواهد کرد. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت روند رهایی زندانیان جریان دارد، ولی یک تعداد زندانیان در میان آنان هستند که آزاد نخواهند شد، زیرا به گفته آقای فیصل آنها مسائل شخصی یا عقل عبدی دارند. آقای فیصل افزود که این افراد به جرم دزدی، قتل، فساد و قاچاق در زندان‌های کشور به سر می‌برند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که گروه طالبان باید به جای آزادسازی این افراد فهرست تازه از زندانیانشان را با حکومت افغانستان شریک کند. بر اساس توافقنامه صلح که به تاریخ 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 اسیر حکومتی را رها کرده و مذاکرات بین‌المللی را آغاز کنند. آقای فیصل افزود که تاکنون حکومت افغانستان 4019 زندانی طالبان را از قید آزاد کرده است. پیش از این رئیس جمهور غنی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که تا روز یکشنبه طرح رهایی زندانیان نهایی خواهد شد، اما تاکید کرد که اگر گروه طالبان نظامیان افغانستان را که در اسارت دارند آزاد نکنند، زندانیان باقی مانده آن گروه رها نخواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نشست منطقه‌ای را در مورد روند صلح آن کشور به گونه آنلاین عصر روز دوشنبه برگزار کرد. در این نشست نمایندگان 18 کشور همسایه منطقه، نمایندگان ایالات متحده و دو سازمان بین‌المللی به گونه آنلاین حضور داشتند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برگزاری این نشست آنلاین را تایید کرد و گفت که نتایج آن طی اعلامیه نشر خواهد شد. جزئیات این موضوع را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قانونگذاران ایرانی پلان دارند تا رئیس جمهور آن کشور را برای استجواب به پارلمان آن کشور احضار کنند، اقدامی که ممکن موجب استیضای حسن روحانی نیز شود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
طبق گزارش رسانه ها، دلیل احضار رئیس جمهور ایران برای استجاب در پارلمان آن کشور نارضایتی از پالیسی های اقتصادی حکومت آن کشور گفته شده است. بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و وضع تعزیرات شدید واشنگتن بر تهران، اقتصاد ایران با رکود مواجه شده است، وضعیتی که از یک سو میزان تورم پولی را به طور بی سابقه افزایش داده و از جانب دیگر سبب افزایش بیکاری در آن کشور شده است، بخصوص در زمانی که ایران با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند. تسنیم، خبرگزاری نیمه رسمی ایران، گزارش داده است که از جمله 290 قانونگذار ایرانی 120 تن خواستار استجاب آقای روحانی شدند. اما برای عملی شدن این درخواست، این تقاضا باید از سوی رئیس جمهور و بورد هیئت رئیسه مورد تایید قرار بگیرد. اما تحلیلگران میگویند که هیئت رئیسه ممکن این تقاضا را به خاطر آیت الله خامنه ای رهبر ایران رد کند، زیرا با در نظر داشت فشاری که از سوی ایالات متحده بر ایران وضع شده است، آقای خامنه ای خواهان وحدت میان قوه اجراییه و مقننه ای آن کشور شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هند و چین امروز دوشنبه روند خروج قوای خود را از منطقه همالیا آغاز کردند، منطقه‌ای که برخورد نظامی میان قوای دو کشور در اوسط ماه جون رخ داد. در برخورد 15 ماه جون میان نیروهای نظامی هند و چین در منطقه مرزی همالیا 20 سرباز هندی کشته شد، اما مقام‌های چینی تا حال تلفات احتمالی قوای خود را در جریان این برخورد تایید نکردند. اما به گفته نظامیان هندی که اجازه صحبت با خبرنگاران را نداشتند و نخواستند نامهایشان افشا شود، گفتند که نظامیان چینی امروز دوشنبه خیمه ها و بناهای نظامی خود را که در منطقه دره گولان احداث کرده بودند دوباره برداشتند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز امروز گفته است که دو کشور اقدامات لازم را برای جلوگیری از برخورد بیشتر در منطقه مرزی همالیا روی دست گرفتند. حکومت چین امروز دوشنبه به شهروندان آن کشور هشدار داد تا در قسمت سفر به کانادا از احتیاط کار بگیرند. مقام‌های چینی این هشدار را پس از آن صادر کردند که تنش میان بیجینگ و اوتاوا در روزهای اخیر افزایش یافته و مقام‌های چینی گفتند که نیروهای امنیتی کانادا به صورت مکرر از اعمال خشونت‌آمیز در برابر شهروندان چینی کار گرفته است. اما مقام‌های چینی در مورد جزئیات اعمال خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی کانادا چیزی بیان نکردند. شماره مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 11,475,000 نفر رسید و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 534,825 نفر در سراسر جهان رسیده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 2,889,000 مورد ابتلا، 129,947 مورد مرگ، بیشترین شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در جهان دارد و بیماری کووید 19 در 40 ایالت آمریکا به شدت در حال گسترش است. پس از ایالات متحده، برازیل با بیش از 1,603,000 مورد ابتلا و 64,867 مورد مرگ و ناشی از کووید 19 دومین کشور متضرر از همگیری ویروس کرونا در جهان است. از رهگذر موارد ابتلا، هند با داشتن بیش از 697,400 واقعه مثبت در جایگاه سوم قرار دارد که از این میان بیش از 19,690 تن در این کشور جان باختند. روسیه با ثبت حدود 687,000 واقعه مثبت در رده چهارم قرار گرفته که از آن جمله 10,271 بیمار به اثر کووید 19 جان باختند. اما از نظر تلفات، بریتانیا با 44,305 مورد، ایتالیا با 34,861، مکسیکو با 30,391، فرانسه با 29,896 و اسپانیا با 28,385 مورد مرگ به ترتیب در جایگاه سوم تا هشتم قرار گرفتند. افغانستان تا حال از مرگ حدود 898 تن در اثر ابتلا به کووید 19 و ابتلای بیش از 33,190 نفر به این بیماری خبر داده است. اما کارشناسان طبی معتقدند که به دلیل کمبود آزمایشات طبی ممکن رقم مبتلایان و مرگ و میر در افغانستان به مراتب بلندتر از آمار رسمی باشد. همکنون کم و بیش 140 واکسن کووید 19 در کشورهای مختلف جهان زیر کار است، اما شمار بسیار اندک آن به مرحله آزمایش بالای انسانها رسیده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عربستان سعودی برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در جریان مراسم حج قیود بیشتر را وضع کرده است. این قیود که توسط مرکز کنترل و وقایع امراض عربستان سعودی اعلام شد، در برگیرنده شمار از اقدامات ایمنی است که حجاج باید آن را مد نظر بگیرند. لمس کردن و بوسیدن کعبه، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی در صدر فهرست این تدابیر قرار گرفته است. حجاج باید برای سنگ زدن به شیطان از سنگ‌های استفاده کنند که از قبل ضد عفونی شده است. در این بخش در یک وقت فقط 50 زائر میتواند حضور داشته باشد. در هر 50 متر مربع که برای خیمه ها در نظر گرفته شده است، بیش از 10 زائر نمیتواند حضور همزمان داشته باشند. چین امروز دوشنبه ایالات متحده را متهم کرد که با استفاده از دو کشتی طیاره بردار و اجرای تمرینات نظامی مشترک در دریای جنوب چین، قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشته است. ژاو لیژان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این تمرینات نظامی ایالات متحده در آبهای جنوب چین مسئولیت منطقه را با خطر مواجه میکند. چین ادعای مالکیت تقریبا همه دریای جنوب چین را میکند و هر گونه تحرکات نظامی ایالات متحده را در منطقه مورد انتقاد قرار میدهد. در این حال جیمز کرک، یک مقام ارشد قوای بحری ایالات متحده انجام تمرینات نظامی آمریکا را در دریای جنوب چین نیز تایید کرد و گفت که این تمرینات به تاریخ 4 جولای آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح امروز دوشنبه چین را بار دیگر متهم کرد که به آمریکا و سایر کشورهای جهان آسیب رسانده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. قبل بر این آقای ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در گذشته نیز چندین بار چین را به خاطر سرایت ویروس کرونا که از شهر ووهان ولایت هوبی چین سرچشمه گرفت مقصر دانست و گفت که بیجینگ جهان را به موقعی در مورد سرایت این ویروس و خطرات ناشی از آن آگاه نکرد، ادعایی که از سوی مقام‌های چینی رد شده است. گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان علاوه بر بروز مشکلات صحی، اقتصاد جهان را متاثر کرده و تنها در ایالات متحده بیش از 40 میلیون نیروی بشری کارهایشان را از دست دادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش‌های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان نشست منطقه‌ای را در مورد روند صلح کشور از طریق آنلاین ناوقت روز دوشنبه برگزار کرد. گفته می‌شود که در این نشست نماینده ایالات متحده و 18 کشور حضور داشتند. جزئیات بیشتر از سمسمه سیرت می‌شنویم.
وزارت خارجه افغانستان نشست منطقه‌ای را در مورد روند صلح این کشور به گونه آنلاین عصر روز دوشنبه برگزار کرد. در این نشست نمایندگان 18 کشور منطقه، نماینده ایالات متحده و 2 سازمان بین‌المللی به گونه آنلاین حضور داشتند. گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان حوالی ساعت 6:30 دوشنبه تایید کرد که این نشست خاتمه یافته و نتیجه آن طی اعلامیه نشر خواهد شد. سخنگویان حکومت افغانستان گفته بودند که این نشست با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز و به رهبری محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه ادامه می‌یابد. هدف از این نشست تقویت اجماع منطقه‌ای در رابطه با صلح افغانستان خوانده شده و در آن روی کاهش خشونت‌ها، آغاز گفتگوهای بین افغانی، تامین آتش‌بس و روند تبادل زندانیان بحث شده است. این نشست در حال برگزار شده که شمار از کشورهای همسایه افغانستان متهم به حمایت از گروه طالبانند و نقش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در روند صلح با طالبان مهم خوانده می شود. تحلیلگران امور سیاسی باور دارند که این گونه نشست ها برای بحث در مورد صلح افغانستان مهم است، اما تاکید دارند که حکومت افغانستان نباید توقع زیاده از این نشست ها داشته باشد. مشتاق رحیم تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت
توقعات بسیار بلند و بالا باید نداشته باشیم که ممکن ممالک از تمام برنامه های داخلی خود و از اجنده های منتقدی خود دستبردار خواهد شدن و کاملا صادقانه به افغانستان همکاری خواهد کردن. او تو توقع ندارم، اما باز همی بحث هایی که میشه حداقل نزدیکیت به وجود میاید و یک زمینه بر افغانستان هم مساعد میشه که با در مورد بعض مسائل از یک تعداد ممالک استفاده کرده سر از اون ممالکی که رول تخریبی دارن فشارها را وارد کنن.
سنگر امیرزاده تحلیلگر امور سیاسی این نشست را برای ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای مهم خواند.
2-3 سال اخیر ما در رابطه به اجماع منطقوی بسیار دستاورد کم داشتیم. متاسفانه طالبان در این رابطه موفق عمل کردن و حکومت افغانستان و دولت افغانستان ضعف‌های بسیار فراوان داشتن. بنابراین یک مسئله است که کمک میکنه پروسه صلح.
با ادامه این نشست قرار است که روز سه‌شنبه نیز وزارت خارجه افغانستان نشست سه جانبه با چین و پاکستان را برگزار کند. در این نشست سه جانبه روی مسئله مذاکرات بین افغانی و همکاری‌های امنیتی و اقتصادی سه کشور بحث خواهد شد. همچنان روز پنج‌شنبه نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و فرامنطقه و حامیان مالی افغانستان در مورد صلح برگزار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان گفته که در موافقتنامه قطر درباره تعداد زندانیان صحبت نشده و طالبان نباید روی رهایی افراد و چهره‌های خاص تاکید کنند. ریاست جمهوری افغانستان میگه که گروه طالبان نباید بر رهایی افراد مشخص و آنانی که ادعای حق العبدی بر آنها وجود دارد تاکید کنند. بریال چرای نزدیک به طالبان گفتند که هیئت تکنیکی گروه در تلاش است که زمینه رهایی حدود 600 زندانی طالب که آزادیشان با آزمون‌های روبرو شده فراهم سازند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
بن‌بست تازه در رهایی زندانیان گروه طالبان. حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 4015 زندانی گروه طالبان آزاد شدند، اما رهایی برخی از زندانیان دیگر چالش‌های حقوقی دارند. ریاست جمهوری میگوید که در موافقت نامه قطر تعداد زندانیان مشخص شده است، نه رهایی افراد و چهره های خاص گروه طالبان.
ما یا امریکا با طالبان برای رهایی حدود 5000 نفر یا تعداد صحبت شده، اما اشخاص و افراد که مشخص کی رها شد و کی رها نشد، او توقع مایی از طالبان نیست که بر ما گرزت کنند که فلانی 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 او رها شد. اما به هر حال یک بحث مهم است بر ما، قوانین ما بسیار مهم است، خواست مردم مهم است، حقوق شهروندی و حق العبدی بسیار مهم است و به ویژه قوانین ما اهمیت خاص را دارد در این که صلاحیت عفو جرم و چگونگی رهایی از اینا را به حکومت مشخص بسازم. این را میماریم برای که تصمیم گرفته شود.
حکومت افغانستان میگوید که زندانیان طالبان به منظور کاهش خشونت‌ها و فراهم شدن زمینه مذاکرات مستقیم رها شدند، اما طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند و به تعهدشان در زمینه رهایی زندانیان دولت هم تلال کردند.
طالبان ادعای حکومت را در مورد دخالت 597 محبوسین مشمول لیست طالبان در جرایم جنایی رد کرده. هیئت تکنیکی طالبان با هیئت تکنیکی دولت افغانستان مشترکاً دوسیه این محبوسین را بررسی می کند تا معضل به پیش آمده را مرفوع سازد.
بر بنیاد این موافقتنامه باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان آزاد و دو طرف وارد مذاکرات صلح شوند. حکومت افغانستان می گوید که بیش از 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده است و از حدود 700 زندانی که اعضای گروه طالبان آزاد شدند تعداد افراد ملکی هستند.
اگر عمو زندانیا خارجی ها را کشته، مسئولیتشون خارجی ها داره که اونا کاغذ امضا کردن.
این بهانه به خاطر منفعت‌های گروهی و تداوم جنگ و تداوم قدرت است. بنابراین پیشنهاد ملت چیز دیگه است. پیشنهاد ملت آتش بس است و پیشنهاد ملت یه است که باید اینا بشینن صحبت کنن و بالاخره به یه جنگ چند ساله باید خاتمه بدن.
همزمان با این، کابل امروز میزبان نشست درباره صلح نیز است که نمایندگان 18 کشور همسایه و منطقه و دو سازمان جهانی در آن شرکت دارند. وزارت خارجه میگوید که این نشست با هدف تقویت اجماع منطقه‌ای برگزار شده است و در آن درباره کاهش خشونت‌ها، آغاز مذاکرات بین الافغانی، رسیدن به آتش بس و رهایی زندانیان بحث و گفتگو شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
وزارت صحت عامه افغانستان تا حال از مرگ حدود 898 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 و ابتلای بیش از 33190 نفر به بیماری خبر داده. اما کارشناسان طبی معتقد هستند که به دلیل کمبود آزمایش‌های طبی ممکن رقم مبتلایان و مرگ و میر در افغانستان به مراتب بلندتر از آمار رسمی باشد. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات در مورد شیوع کرونا ویروس در افغانستان گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان برای دوشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 668 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شدند که از این میان 239 مورد مثبت شناسایی شده است. با ثبت این واقعات مثبت جدید، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 33190 تن رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 34 فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور فوت کرده که تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در کشور هم به 898 تن رسیده است. گفتنی است که در همین یک شبانه روز گذشته 737 نفر صحتیاب شدند که شمار بهبودی یافتگان از بیماری کووید 19 در کشور به 20103 تن رسیده است. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه در نشست خبری امروز دوشنبه که از طریق لایت آمار و ارقام از وضعیت ویروس کرونا در کشور بر رسانه‌ها تشریح نموده گفت تقریبا 95% افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان مریضی خفیف داشتند و تنها 5% بیماران تکلیف شدید داشته ضرورت به شفاخانه ها پیدا کردند. آقای سمسور میزان مصاب شدن مردان را نسبت به زنان بیشتر خوانده گفت که تاکنون 72% از مصاب شدگان ویروس کرونا در افغانستان را مردها و 28% را زنان تشکیل می دهد.
طوری که ما گفتیم که مصابیت خانم ها کمتر هست و مصابیت مردها بیشتر هست، وفات هم همینطور است. در تمام دنیا ما دیتا میره نشان می ده که 78% مردها فوت شدن کسایی که مصاب بودن و 22% خانم ها فوت شدن که مصاب با ویروس کرونا بودن. یعنی وفات هم میان مردها بیشتر است در افغانستان نسبت به این که وفات میان خانم ها کمتر هست.
سخنگوی وزارت صحت عامه پیام وزارت را برای شهروندان افغانستان بیان نموده گفت که تا بهبودی وضعیت کووید 19 در کشور و یا تا پیدا شدن واکسن ضد کرونا بهتر است که با استفاده از شیوه های تنظیم خانواده ها و ایجاد فاصله میان ولادت ها از حوث داشتن فرزندان خودداری نمایند.
یکی از خواستهای وزارت صحت عامه از تمام خانواده هایی است کسایی که پلان دارند اطفال داشته باشند طور پلان کنند که امی انتشار ویروس کمتر شوه. ما با واکسین دسترسی پیدا کردیم، باز طفل بعدی خود پلان کنه و از متدهای فاصله دهی میان ولادت ها از او استفاده کنه تا یک وقفه مناسب ایجاد کنه و فعلا خانم ها اگر حمل بگیره باز خدا نخواسته تر نشوه که با مشکلات جدی روبرو شه.
از جانب دیگر کمیته اصرار مبارزه با ویروس کرونا در کشور که تحت رهبری سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور کار میکند بر روز یکشنبه تا نشستی روی موضوع بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها بحث نموده به یک کمیته تکنیکی به سرپرستی وزارت صحت عامه وظیفه سپرده است که موضوع را همه جانبه بررسی نموده یک پلان عملی را ترتیب بدهد و تا روز شنبه هفته آینده دوباره به کمیته اصرار برای تصویب ارائه نماید. در اعلامیه دفتر معاون دوم رئیس جمهور آمده است که در مورد اخذ امتحان کنکور از فارغان صنف 12 نیز در نشست روز شنبه هفته آینده تصمیم اتخاذ خواهد شد. در افغانستان از آغاز سال تعلیمی 1399 خورشیدی تا کنون تمام مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات تعلیمی و آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیلند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که شمار وقایع جدید ابتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از او در سراسر جهان رو به افزایش است، شمار از کشورها اقدامات تازه را برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس اتخاذ کردند. گزارش را در این مورد از لینا روزبه میشنویم.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، تعداد واقعات تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در 2 روز گذشته در جهان به بیش از 200,000 تن افزایش یافته است که رقم مجموعی تا روز یکشنبه و بیش از 11,125,000 تن می رسید. به همین ترتیب شمار تلفات در طول یک روز 5,000 تن بوده که رقم کلی تلفات جهان را به 528,000 تن رسانیده است. مرکز تحقیقاتی در پوانتون جان هاپکینز گزارش می دهد که در ایالات متحده در طی یک روز گذشته 4,300 واقعه جدید به ثبت رسیده و 230 تن تلف شدند. از جانب دیگر در عربستان سعودی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در فصل مراسم حج امسال تصمیم ممنوع‌سازی گردهمایی ها و ملاقات میان زائرین گرفته شده است. عربستان در ماه جون برای اولین بار در تاریخ آن کشور دخول زائرین خارجی را برای مراسم حج ممنوع ساخت و تعداد زائرین داخلی را در این مراسم به 1,000 تن کاهش داده است. در هند، سیاحانی که امیدوار بودند امروز دوشنبه از محل تاریخی تاج محل بازدید به عمل آورند، بنابر ادامه وضع قیودات اجازه رفتن به آن محل را نیافتند. تعداد واقعات ویروس کرونا در هند در سه ماه با سریع ترین سرعت در حال افزایش است. به روز یک شنبه وزارت صحه هم گزارش داد که در یک روز 125,000 واقعه جدید را در آن کشور ثبت کرده است، ولی با آن هم حکومت مشغول رفع قرنطین و محدودیت ها بر 1,300,000,000 نفوذ آن کشور است که این قرنطین باعث کاهش مشاغل و بیکاری ده ها هزار تن شده است. در استرالیا سرحد میان دو ایالت پرجمعیت آن کشور از فردا سه‌شنبه برای وقت نامعین مسدود می شود، زیرا مقامات در تلاشند تا شیوع ویروس کرونا را در شهر ملبورن تحت کنترل خود درآورند. این تصمیم به روز دوشنبه اعلام شد و این اولین بار است که سرحد میان ایالت ویکتوریا و نیو ساوت ویلز در 100 سال گذشته مسدود می شود. مقامات در آخرین بار در سال 1919 در جریان همگیری آنفولانزا سرحد میان این دو ایالت را مسدود کرده بودند. استرالیا از 127 واقعه جدید ویروس کرونا در طول یک شبانه روز خبر داد که بزرگترین رقم یک روزه آن از زمان آغاز شیوع این مرض است. این گزارش شاکی است که دو تن نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند، که به این ترتیب ارقام مجموعی تلفات ناشی از ویروس کرونا در استرالیا با 106 تن رسیده است. رقم مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل تا روز یک شنبه به بیش از 1,600,000 تن افزایش یافت و تعداد مجموعی تلفات ناشی از این ویروس با بیش از 64,800 تن رسیده است. به همین ترتیب در روسیه در دو روز گذشته 6,700 مورد جدید ویروس کرونا به ثبت رسید که تعداد مجموعی آن به بیش از 681,000 تن رسیده است و شماره تلفات ناشی از این ویروس به بیش از 10,000 تن افزایش یافت. مسکو شهری است که بیشترین آسیب را در روسیه از ابتلا به این ویروس دیده است. در اسپانیا و روز یکشنبه با دنبال افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا، محدودیت ها در منطقه گالیسیا مجدداً انفاض شد. حدود 70,000 تن از ساکنان آن محل اجازه ندارند که از روز یکشنبه تا روز جمعه شهر را ترک کنند. همچنان در مادرید پایتخت آن کشور از روز یکشنبه مرحله دوم بازگشایی آغاز شده است که تا 20 جولای ادامه خواهد یافت و بعد از آن وارد مرحله سوم خواهند شد. در ژاپن تا کنون بیش از 19,800 واقعه ویروس کرونا به ثبت رسیده است و از تلفات بیشتر از 970 تن خبر داده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قضایای ویروس کرونا در امریکا نزدیک به 3 میلیون میرسه و تا این چند روز اخیر حدود 72,000 قضیه جدید در اکثر ایالت‌های جنوبی امریکا ثبت شده. مقام‌های محلی در ایالت‌ها از افزایش بی‌سابقه واقعات تا روزهای اخیر اظهار نگرانی کردند. ژیلا نوری در این رابطه گزارش داره که با هم با او گوش می‌دیم.
در بریتانیا اولین بار بعد از ماه‌ها رستوران‌ها برای مشتریان باز شده است، اما در ایالات متحده شاروال شهر فینیکس ایالت آریزونا میگوید شهر آنها قبل از وقت زود دوباره باز شد.
کلاب‌های شبانه ما مزدحم شده بودند و مردم بدون پوشیدن ماسک نوشابه می نوشیدند. بزرگسالان بین سنین 22 الی 44 در شهرهای ما باعث افزایش این ویروس شدند و در ساعات آنها زیاد شده است. ما شاهد گردمایی‌های خانوادگی هستیم که باعث مبتلا شدن سایر اعضای خانواده ها گردیده است. ما اکنون در این بحران مرتبط با آزمایش ویروس قرار داریم.
شهردار شهر میامی ایالت فلوریدا با افزایش واقعات ویروس کرونا در این ایالت درگیر است.
تک وقتی ما همه چیز را گشودیم، مردم طوری به زندگی اجتماعی بازگشتند که گویا ویروس وجود ندارد.
رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در مورد تهدید ویروس کرونا که تا کنون 130,000 امریکایی را هلاک ساخته است در سخنرانیش اشاره نکرد، اما در مورد نیاز ارشد به یافتن واکسین در امریکا صحبت کرد.
ما تمام استعدادهای درخشان کشور خود را استفاده می کنیم و ما به تداوی و یا واکسین آن قبل از ختم سال دست می یابیم.
اما رئیس اداره غذا و دوا اداره خود را از این تعبیر دور نگه داشته است.
من پیش بینی کردم نمی توانم که چه زمان واکسین به دسترس قرار می گیرد. بله، ما شاهد رشد سریع پیشرفت در ساخت واکسین هستیم.
هان روی تدابیری که میتواند گسترش ویروس کرونا را در امریکا کاهش دهد تا زمانی که واکسین در دسترس قرار میگیرد تاکید کرد.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.